او اینترنشنال مارکت بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو 858-277-3600 858-277-3600
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نوتون مبارک باشه. انشالله سال خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. مرسی آقای دکتر. آقای دکتر، من 36 سالم هستش. الان نزدیک 16 ساله که ازدواج کردم. بعد دو تا پسر دارم، یک پسر 7 ساله، یک پسر 5 ساله. من در مورد خودم سوال داشتم. دیگه من آدمی هستم که خیلی خیلی حساس هستم. خیلی نسبت به وقتی توی جمع هستم سعی میکنم که تو اون جمع خب خیلی شاد باشم، با همه بگم، بخندم، ولی آقای دکتر از درون چیزی منو همیشه اذیت میکنه که تو خوب نیستی، تو دوست داشتنی نیستی. و توی جمع خیلی رو اون طرز تفکر یا اون رفتاری که دیگران با من دارن خیلی خیلی حساس میشم، خیلی هم زود رنج میشم. و اینم بگم که کنارش آقای دکتر اعتماد به نفس خیلی 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 پایین دارم. یعنی در اصل کلا میتونم بگم که خودم اصلا دوست ندارم آقای دکتر. و در این حالت که میشه، مخصوصا این چیزی که هستش بین با دوستان بیشتر اتفاق میفته که وقتی که توی جمع هستم فقط دنبال این هستم که مثلا اونها رو حفظی کنم، شاد کنم، ولی در صورت این که وقتی که میرسم خونه در مورد این مسائلی که چقدر بعضی موقع خودم رو کوچیک کردم که این حرکت رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم که دیگران رو شاد بکنم، توی خودم احساس بدی نسبت به خودم پیدا میکنم و از درون یه احساس بدی نسبت به اونا پیدا میکنم و دفعه بعد که میبینمشون ناخودآگاه شاید خیلی سنگین تر برخورد بکنم و باز از اون روش خودم باز ناراحت میشم که پیش خودم میگم چرا من اصلا اینجوری هستم، چرا نمیتونم ثبات شخصیت داشته باشم، چرا من انقدر نقش بازی میکنم. وقت آقای دکتر واقعا خسته شدم، نمیدونم یعنی مشکل اصلی من چی، نمیدونم مشکلم چیه. همش دارم باش سر کله میرم.
نمیفهمم عزیز. ببینید، اولا شما به میزان بسیار بسیار زیادی توصیف یه حالات مرتبط به هم کرد، یعنی خودش اتفاق نشون دهنده توجه و دقتتونه به موضوع. و بگذارید اینا به شما بگم، هم اکنون راجع به گذشته صحبت، هم اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا، یعنی بیش از 50% مردم دنیا کم و بیش حال شما رو داره. حالا یه مقداری بهش آگاهن، یه مقداری کمتر آگاهن، به مقدار اصلا آگاه نیستن. این رو به عنوان آنچه که هست یا باید باشه یا بهتره باشه میبینن. بنابراین اون چیزی که شما دارید گزارشش رو میدید یه توصیفیست از یه واقعیت و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اجتماعی مخصوصا کنونی ایران و آنچه که در طول تاریخ ما اتفاق افتاده و آنچه که به عنوان نظام پرورش و تعلیم و تربیت یا در مدارس آموزشه و یا در محیط‌های اجتماعی بر اساس نگاه فلسفی مذهبی ماست، این وضعیتی که شما میگید نزدیک به 70% مردم ایران کم و بیش داره، یعنی این بزرگترین موضوع مسئله و مشکل و در دو جام خودش رو به صورت دو تا گرفتاری مرتبط ولی بسیار متفاوت نشون میده، که در وابستگی که درست مثل الان حرفای شما زد هم در مهر طلبی. ببینید عزیز، ماجرا خیلی روشن. کودک انسانی حدود 3-4 ماهگی دیگران رو تشخیص میده، 3-4 ماه بعد از تولدش، و کم کم به دلیل توجهی که دیگران به یه جایی میکنن که او هست متوجه وجود خودش میشه. بنابراین تعجب نکنید اگر بگم انسان ابتدا تو یا آنها رو متوجه میشه، بعد من رو یا خودش رو، و در نتیجه ما تبدیل میشیم به یه موجودی که بیش از همه با دیگران در ارتباطیم تا خودمون. به همین دلیلی که بچه ها وقتی هیچ کس دور برشون نیست یکمی به خودشون مشغول میشن. شما یک کودک که 5 ماهه رو میبینید مثلا با دستاش یا پای خودش بازی میکنه، حتی برخی از اوقات یه ذره به خودش فشار میده، حتی ممکنه گریهش بگیره، یا حتی شست پاشو تو دهنش ممکنه ببره گاز بگیره بعد گریه کنه. علت اینه که هنوز اون تفاوت و تفکیک ها رو قائل نیست. به تدریج حدود 7-8 ماهگی کودک یه تصوری به نظر میرسه از خودش پیدا میکنه و از دیگران. حالا من و شما وقتی که به خودمون و دیگران نگاه میکنیم با دو سه تا موضوع روبرو هستیم. موضوع اول اون چیزیست که مغز ما همیشه بر مبنای اون کار میکنه، درد و لذت، pleasure and pain، یعنی اساس این دستگاهی که درست شده بر اساس درد و لذت. نتیجتا من در ارتباط با دیگران چی پیدا میکنم؟ یا دردم میاد یا لذت میبرم، و در ارتباط با دیگران من با اونا چه میکنم؟ یا اونا رو آزار میدم، کاری میکنم که دردشون بیاد، یا بهشون لذت میدم. و بنابراین تمام زندگی من و شما که از درون با درد و لذت، در ارتباط با دیگران هم چنین. حالا همراه با این به تدریج تصویر و تصوری درست میشه که آیا من خوبم یا بده، یعنی همون مطلبی که شما میگید، یعنی اولین موضوع اینه که آیا من خوبم یا بده. و متاسفانه کودک انسانی در 3 سال اول با مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت سخت و تلخ آگاه و ناآگاه در حقیقت اون رو درونی میکنه، حس میکنه، احساس میکنه و حتی بر مبناش عمل میکنه بدون چی کار داره میکنه. اولش نادانیش، متوجه میشه نمیدونه و میدونه نمیدونه. دوم ناتوانیش، میدونه نمیتونه. و سوم نیازمندیشه، به طوری که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران بیداری 12-13 ساعتش ای بسا 1000 دفعه چیز میخواد، نیازمنده. چهارمیش اینه که بچه به دلیل مغز انتخابگری که داره، سلکتیوی که نگاه میکنه، میگزینه میان چیزها، اصلا این چیزهایی چون ضبط نمیکنه بعدن بر مبنای اون عمل میکنه، خودشو احمق و بد میبینه. یعنی با وجودی که 5 دفعه بهش گفته این اونجا نظر میفته، میذاره میفته، و اون وقتی که یادش میفته که بهش گفتن اونجا نگذار، میفته و احساس بدی میکنه. و آخرش اینه که به دلیل اینکه تخیلش راه افتاده فکرای بد خیلی میکنه. این فکرای بد در ارتباط با دیگران هست که حتی اینو هول بدم یا اینجا رو مثلا آتیش بزنم، ممکنه به عنوان بازی باشه ولی میدونه کار بدی هم هست. خب این 5 تا چیز: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، عدم توانایی برای آموختن و واقعا حماقت، همراه با فکرهای بد، بچه ها رو در 3 سالگی به اینجا میرسونه که من بدم. و بنابراین تقریبا امروز ما از نظر علمی نمیتونیم کودک رو به 3 سالگی برسونیم که با این احساس همراه بشه که من خوبم. فقط ما میتونیم به عنوان پدر مادر اینقدر کمکش کنیم که بگه من کمی بدم، یعنی بچه در 3 سالگی به اینجا برسه من کمی بدم یا در این زمینه ها بدم. و چون پدر و مادر هر روز درباره ندانستن خودشون حرف زدن و نتوانستنشون و هفته یه دفعه از بچه به خاطر اشتباهی که کردن بسا معذرت خواستن، کودک فاصله ای هم با پدر مادر پیدا نمی کنه. فاجعه وقتی است در یه فرهنگی مانند ما که پدران و مادران میخوان نقش همه دان و همه توان و خدا رو بازی کنن و بنابراین بچه فاصله بسیاری بین خودش و خدای خودش که پدر و مادر میبینن که این بعدن در باورهای مذهبی هم خودشو نشون میده. بنابراین شما حالا با یه موجود 3 ساله روبرو هستید که 1 خودش رو بد میدونه و فاصلهش رو با دیگران بسیار زیاد و در نتیجه به موضوعی میرسه که تو گفتگوها هم کاملا مطرحه و اون اینه که من دوست داشتنی نیستم، پس من دوست داشتنی هم نیستم. این نگاه رو از اون بابت اونا نمی کنه که اونا منو دوست ندارن، خودش هم خودشو دوست نداره. من نادان ناتوان نیازمند اشتباه کاره با فکرهای بد که اگر اونا رو بگم یا انجامش بدم چه بلایی سر من میاد. بنابراین ما به اینجا میرسیم که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و این یه واقعیتیست که کودک در 3 سالگی داره. حالا اگر پدر و مادر و محیط اطرافش از 3 سالگی به بعد، حتی به نظر من برای که عددی داده بشن، به مدت 15 سال روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه، به فرزندشون، به اون بچه، به اون پسر، به اون دختر این پیامو ندن که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، من و شما وقتی به 18 سالگی میرسیم با همون باور عمیق و سنگین 3 سال اول زندگی میکنیم. من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. بنابراین شما حالی که میگید به نظر من حال نزدیک به 70% مردم ایران. حتی مطالعات امریکا سالها قبل نشون میداد 70% مردم امریکا ته وجودشون نوشته شده من خوب نیستم، من بدم. و به همجاست وقتی که مایکل جکسون آهنگ آن بد بد که من بدم رو میخونه پرفروش در این آهنگ جان میشه، در حالی که نه ترانه اونقدر خبر شعرش و نه آهنگ، ولی یه واقعیتی رو بیان میکنه. حالا جوامع و فرهنگ هایی هستند که این وضعیت رو در ما تشکیل میکنه. اولا شما یه دختر باشی، حالا این ماجرای تو بدی و خواستنی و دوست داشتنی نیستی فراوون میشه، تازه اگرم بخوانید برای چی؟ برای که میخوان با تو همخوابه بشن، رابطه جنسی داشته باشن، آبرو تو ببرن، نمیدونم برن به این اونو بگن، همه هم بهت بخندن و درنچه آبروی ما میره. پس بنابراین دختر بودن شما میشه یه عیبی. همراه با این مشکلات دیگه پیدا میشه در یه فرهنگ و جامعه‌ای که اینقدر موضوع رو جنسی و سکسی میکنه، ماجرای پریود یا عادت ماهانه خودش گرفتاری دیگری است. این ماجرا تا اونجا پیش میره که گذشتگان بیمار و نادان ما و خودخواه ما مردان آمدن برای زن قائل شدن که حالا تو با پریود نه تنها اون چیزی که باعث و عامل حیات و اصلا طبیعت این رو به خاطر توانایی برای داشتن فرزند سالم فراهم میکنه و چیزی است که در بدن زن و مرد هست و میتونه به دلیل زخم این خون بیرون بیاد، حالا که این پریود آغاز میشه، تو معناش این نیست که خب باید اصول نظافتی رو مثل هر چیز دیگه اشک چشمم باشه باید پاکش کرد رعایت کنی. نه، ماجرا کثیف نیست، ماجرا نجسه. ماجرا نجس نیست، اصلا ماجرا تو نجس میشه. حتی حالا دیگه به بارگاه خدا هم داد قبول نیست، خدا هم با تو کاری نره. جالبه، این طبیعت و خدا زن رو این گونه آفریده و خلق کرده، حالا قراره که زن خجالتشو بکشه. اون که درستش کرده خجالت نمیکشه، ولی زن باید خجالت. خب اینم وارد سیستمتون میشه. بعد یه مرتبه شما اون کلمات عجیب و غریب و اون رفتارهای ناجور و اون صحبتهای بیمعنی رو درباره مسائل جنسی میشنوید و درباره بقیه موارد. بنابراین اگر یه کسی باشید که تو اون زمینای کودکی و بعدش فشار روتون باشه، این رو دارید. حالا مردم جهان 2 گونه عمل میکنه. یکی این که همین گونه با این حالت خودناپسندی و حتی تنفر از خود، دوست نداشتن با خود که حتی موجب خودکشی هم میشه، زندگی میکنن و بیشتر اوقات این رو اینجا اونجا نشون میدن، اما نه همه جا. و بعد در صدا فرق میکنه و به همین جهت است که یه عده اون رو میپوشونن. یعنی منی که دلم مثل شما که گفتید از مثل سیر و سرکه داره میجوشه، توی مهمونی خیلی خودم رو آروم نشون میدم و منی که یه غمی تو دلمه خودم رو خندان. و بعد من تمام مدت کوشش میکنم که این دیگران رو خوشحالشون کنم، راضیشون کنم، که به 2 تا نتیجه میخوام تو زندگیم برسم و این میشه همه هدف من. 1، ببینید من چقدر خوبم، ببین این کارا رو دارم میکنم. 2، لطفاً منو دوست داشته باش. اما اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار اینه که من خودم رو خوب نمیدونم و اشکال کار اینه که من خودم رو دوست ندارم و یا خودم رو دوست داشتنی در حدی که انتظار دارم نمیدونم. برای فرقی نمیکنه. و همینجاست که وقتی هم که از مهمونی میام بیرون، حالا اگر یک کسی رو پیدا کنم که بتونم خشمم و قهرم رو اون بریزم مثل همسر، این کارو میکنم، یا حتی بچه ها، و یا اگر نمیفتم به غمگین بودن خودم که چرا به اون آدم اینو گفتم، دیدی محل نگذاشت، دیدی اون آدم این همه من کار براش کردم رفت با اونا نشست، دیدی که داشتم میخندیدن من نگاه میکردن، حتما یه چیز راجع به من میگفتن، دیدی بی خودی شوهر من یا زن من اون حرف رو زد آبروی ما رو برد، دیدی که اونا رو دو دفعه تعارف کردن برن سر میز شما، ما رو یه دفعه، دیدی که مثلا به من گفتن شما بشین اونجا که اون بشینه اینجا، و اینا من رو به هم میریزه. یعنی اینا درست میاد توی مرکز وجود من، درست مثل یه سیخ و میخی میره تو چشم من. از یه طرف میگم نمیرم، بعد یه دفعه میبینم خالی و تنها تر میشه، پامشم میرم، باید این ادعا رو در بیارم. وقتی میرم این بازی ها رو در بیارم به یه امید که اونا به این نتیجه برسن که من خوبم و خواستنیم، دوست داشتنیم، میبینم نتیجه حاصل نمیشه، تا جرم بشه تظاهر تعارف، دروغ، فریب، برای که میرن تو مهمونی بعدی ما رو دعوت نمیکنن، یا وقتی که کم میارن میگن خب شما هم بیایید، و تازه اونجا که میری باز همون تفاوت هاست، همون بازی ها. علتش اینه که من از درون دوتا مشکل دارم، نه خودم خوب میدونم، نه خواستنی دوست داشتنی، و این موضوع برای من مهمه. برمیرس که یه دهی به کجا میرن که این موضوع برای ما مهم نیست دیگه، مهم نیست. بله مردم منو بد میدونن و خواستنی نمیدونن، هم ندونن، من اصلا با این مردم کاری ندارم. اینه که یه زندگی فردی خیلی جا پیدا میشه، و خیلی از اوقات یه روابط اجتماعی، و یا مردم اصولا دیگه اهمیت به قضاوت و نظر دیگران کم میدن، و این تفاوتیست که الان شما فرض کنید در ایران با جای دیگه میدید. به همجرد است که وقتی در یک کشوری مانند ایران موضوع آبرو مطرحه که مردم درباره ما چه قضاوت و نظری دارن، در حالی که تو امریکا به اون اندازه مطرح نیست، به دلایل بسیار آلورده تفاوت‌ها، نمیخوام بشم برابری، اینا اینقدر رول بازی نمیکنن، اینقدر ادا در نمیارن، اینقدر منتظر توجه دیگران نمیشن، اینقدر محبت دیگران رو نمیخوان، اینقدر حسودی نمیکنن، اینقدر بدجنسی نمیکنن، اینقدر غیبت نمیکنن، اینقدر کینه توزی نمیکنن، اینقدر خودخوری نمیکنن، اینقدر خودآزاری نمیکنن، اینقدر دیگرآزاری نمیکنن، و بعد اینا رو ما تازه رو بچه‌هامونم پیاده میکنیم، یعنی اونا رو هم تبدیل میکنیم به یک سیم مانند خودمون، و در نتیجه این تبدیل میشه به یک بیماری اجتماعی، و از پدر و مادر به بچه‌ها، و از بچه‌ها به بچه‌هاشون، و بعدم به هم تعمیم میدیم. به همجاست که من خاطرم هست در ایران وقتی گفتگوهایی رو دیگران آغاز کردن، یا وقتی من آغاز کردم، یا اینجا رو خط رادیو وقتی راجع به موضوع صحبت کردیم، یه دی سخت باش مخالف بودم. حتی من خاطرم هست دوستان به هر حال آگاهی که حتما بیشتر از من میدونن، من مورد اعتقاد و انتقاد قرار دادن که این معتقده که ما قرار نیست موجب خوشحالی و شادی دیگران بشیم، در حالی که اینکه من خودم آتیش بزنم دیگران گرم بشم نه، ولی اینکه من یه آدم سردی رو پتویی که دارم با او شریک بشم، یه پتو هم برای او بیارم، یا حتی اگر من حالم بهتره پتومو به اون بدم، من بهش مسئله ندارم، ولی من اینکه خودم آتیش بزنم که دیگری گرم بشه نه. ولی خب اونا به دلیل همون بازی بیمارگونه یه فرهنگی که جا افتاده، هم به دلیل گرفتاری های خودشون، هم به خاطر اینکه شاید دیگران رو هم که مثل اونا فکر میکنن به سمت خودشون بکشن، حتی مقاله می نوشتن. یعنی میخوام بگم اینا اون گرفتاری و مسئله و مشکلی است که ما در یه جامعه وابسته و مختلط داریم. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، هم شما صحبتتون رو بکنید، هم من، چون یه چند تا نکته دیگه است تو این زمینه که حالا که مطرح شده دلم میخواد راجع بهش حرف بزنم. شنگ و نجمن با ما باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی با دل بالا میخوام برو به آنهایی با کی صحبت کنم رامین آریان مشاوره آشنا رامین آریان مام افضل نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. در مورد این صحبتهایی که شما الان فرمودین، حسادت چقدر ربط داره به این موضوعی که شما الان فرمودین؟ فکر میکنین نقش اصلی، مثلا حسادت میتونه نقش اصلی داشته باشه در مورد صحبت؟
بگذار من یه توضیح بدم عزیز. یه نکته مهمی هست اونو بگم، دو سه تا نکته هست ولی یکیشو بذار بگم. ببین عزیز، تمام ماجرای من در یا نظر من در این مورد اینه که این همه دروغه، همه اینا غلطه. یعنی من خوبم. چرا خوبم؟ به دلیل اینکه مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. برای انسان خوبه. پس باید با این جنگی. و دوم، من خواستنی و دوست داشتنیم. ولی نه به این معنا که همه باید منو بخوان و همه منو دوست داشته باشن. اون بیماریه. خب من و شما باید به این جنگ بریم. همینه که وقتی که دوستان این حرفا رو میذارن، عرض من این است که این عقیده غلطه، این نظر غلطه، این نظر واقع بینانه نیست. واقعیت اینه که من خوبم و به همجاست که من زیر بار هیچ کس نمیرم که بخواد به من بگه تو بدی، و به همجاست که زیر بار هیچ کس نمیرم بگه تو روز که به این دنیا من اصلا گناهکاری. اون دارم به دوستان بر نخوره، رها کنید این بازی های عجیب و غریب که از سر نادانی و خودخواهی ما میاد و گرفتاری و بیماری. یعنی چی من بدم؟ این چه دکونیه. و اینو درست کردم برای که سوار ما بشه. حالا که تو بدی بیا ما به تو بگیم چگونه میتونی خوب باشی، اینم به میل ما باش و غیر از حرفای خودشونم و منافع خودشونم، چه از ذره قدرت و چه از ذره شهرت و چه از ذره ثروت هم حرف دیگه ای نزده. پس این بکره. اما بریم سراغ بحث شما. ببینید عزیز، روزی که من به اینجا رسیدم که خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، من اینجوری به بقیه نگاه نمی کنم. میدونم یه دیگه مثل که هستن، یا اون دوست من اون دوست من رو ترجیح داد.
دقیقاً آقای دکتر، بله.
خب همینجا بنابراین ما از بچگی درگیر یه مقایسه و مسابقه میشیم. حالا این مقایسه و مسابقه در چه جهته؟ نه در جهت خوب بودن، بلکه خود رو خوب نشون دادن. نه در جهت خوب بودن، بلکه به نوعی لیلی به لالای دیگری گذاشتن. یعنی اگر حتی دوست من شروع کرد پشت سر یک کسی بد گفتن، من فقط وقتی میتونم دوستی او رو بیشتر کنم و مطمئن بشم بیشتر دوست او میمونم و او منو دوست خودش مونه، که منم حتی به دروغ پشت سر اون آدم بد بگم و بنابراین من عملا درگیر کار بدتر میشم از اون چی که هستم و بعد معلوم احساس بدی هم میکنم. ماجرای مقایسه و مسابقه مخصوصا وقتی که فاصله سنی بچه‌ها نامناسب باشه، ابتدا تو خونه درست میکنه، بعد در ارتباط با بقیه است، بعد در گفتگوهایی که بسیاری از خانواده‌ها دارن که ببین پسر خالت چه کرد، ببین دختر عمت چه کرد، یا ببین اونا چه کردن یا تو چه کردی، و این گفتگو رو شما تو چارچوب گفتگوهای زن و شوهری میبینید. یعنی به راحتی ببین همسر او چه کرد و تو چه کردی یا چه نمیکنی، و اون چیزایی که بهتره اصلا فراموش کن. و بعد ما درگیر یه نه تنها مقایسه و مسابقه میشیم، بلکه حتی بیش از اون این مسابقه رو باید با نابود کردن دیگران برنده بشیم، چون امید به برنده شدن خودمون نداریم. و حالا است که یه دنیای درست میشه پر از رقابت. بعدم سیستم اقتصادی به دلیل اینکه ازش سود میبره، از اون تحت عنوان رقابت سالم، که مثلا هیچ رقابتی رو سالم نمیدونم، مطرح میکنه. و به حساب حتی من دیدم آدمای تحصیل کرده همچین است که ما به خاطر اینا مثلا رفتیم درس خوندیم، در حالی که نه، از راهی خیلی سالم و بهتر از این میتونه شما رو به درس خوندن که سر برای همه عمرتون به میل به دانایی برسونه و در برابر چیزی بشید که همکتون از سر بدبختی و فشار و وحشت و نارضایتی رسیدید. حالا اون قصه دیگریست. بنابراین موضوع حسادت تبدیل میشه به این که من دائما دارم مورد قضاوت قرار میگیرم و یکی از ما انتخاب میشه و دیگری حذف میشه. یعنی موضوع مرگ و زندگی برای من میشه. یعنی وقتی که من میشنوم دوتا دوستم رفتن خرید، به من نگفتن تو هم بیا، من اصلا به هم میریزم. و بعد حرفم این است که من که این دوتا رو به هم معرفی کردم، حالا ببین دوتایی میرن به منم نمیگه. بعد وقتی بشونه تا حالا جرأت ای بکنم بگونم گونه شرمسارانه اعتراض میکنم، اونا میگن خب تو که گفتی میخوای بری سفر نیستی. بعد حرف من این است که خب حالا فکر نکردی شاید من نرفته باشم. بعد از اون فکر نکردی خب حالا یه زنگی میزدی من نمیتونستم بیام، ولی حداقل تعارفی میکردی. ما آدمای دیدم شکایت و گله میکنن تو چرا برای ما در استرالیا یا در ایران کارت عروسی نفرستادی، وقتی میگی شما 100% به دلیل مشکلات ویزا یا خروجتون نمیتونستید بیان. گفتم حالا محض احترام نیست، محض احترام اینجوری من بدونم تو 100% نمیای کارت عروسی برات بفرستم، محض احترام اینجوری قصدم بگی خبرم به من میدادی کارت عروسیتون رو میخواستم ببینم، یه مسئله است. ولی اینکه شما برگردید بگید محض احترام حالا دعوت میگه وقتی ما نمیدیم، خب چرا برای مرده‌ها و سر قبرها نمیریم کارت بگذاریم؟ یعنی ببینید یه فرهنگ گرفتار و بیماری میشه که از یه طرف دائما وابسته است. یعنی ببینید شما خودتون چی میگید ازید؟ میرید تو مهمونی، به جایی که از این مهمونی لذت ببرید، آنچه هستید باشید، در هر ارتباطی آنگونه که خوب و درست میدونید عمل کنید و نگران قضاوت و نتیجه گیری های اونا و یا پاسخ یا واکنش اونا نباشی، شما میره توی مهمونی یه رنج 3 ساعته میبری تو برمیگه. شما اونجا فکر میکنید رفتی روی یک صحنه تئاتری که باید یه مقدار نقش هایی که نه دوست داری نه قبول داری نه خیلی خوب بلدی نه مطمئنی نتیجه خوبی میده رو ایفا کنی، بعد غمگین و خسته و شکسته بیای. به اینجاست که شما در بسیار از این مهمونا میبینید آدم‌ها اوایل که میان یه کوشش میکنن همه رو یه جوری خوشحال و راضی کنن، و بعد از که فکر کردن با همه حرف زدن و احوال پرسی کردن و احوال خواهر این و نمیدونم از بیماری برادر اون و حرفاشون زدن، حالا یه کمی بگیرن آروم بگیرن، یه دم تا آخر شب آروم نمیگیریم. حتی بعضی اون بعدن ناراحت میشیم که چرا از آدم‌ها در وقت خروج خداحافظی نکردیم و یا یادمون رفت از اونها خداحافظی کنیم، وای حالا چی فکر می‌کنن، حتی ممکن تلفن کنیم ببخشید تا مثلا نفهمیدم یا من فکر کردم با شما خداحافظی کردم یا فکر کردم شما رفتید یا شما
دقیقاً آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون، دقیقاً بله ببینید چون رفتارهای دیگران رو می‌بینم وقتی مثلا یه موقع حواسم نباشه یا خداحافظی، دقیقاً همین مسئله که شما می‌فهمید دقیقاً درسته، وقتی مثلا اینجوری میشه می‌بینی که طرف مقابل حالت ناراحت میشه، بعد به خاطر اینکه دلشو به دست بیاری، مثلا من خودم شخصا اینه من که دلشو به دست بیارم مثلا میگم ببخشید من حواسم نبود اینجوری خودم، بعد میبینین آقای دکتر میرم به مرحله ای که یک بار نه یعنی چندین بار اینو تکرار میکنم که بعد از خودم بدم میاد.
آخه عزیزم آخه شما فرض اولتون غلطه که اون ناراحت میشه برای بشه، اون یه بیمارسه شما بیمارتر برای ناراحت میشه که بشه، بعد از اوت به شما فایده ای نرسیده ظرف 10 سال دوستیتون جز رنج. ببینید اشکال کار در اینه که در این روابط چیزی نیست، درست مثل بسیاری زندگی زناشویی 20 سال رنج بردن، ولی از فکر این که ما مثلا مشکلاتمون بریم پروی کسی حل کنیم یا اصلا بدترش جدا بشیم، اون 17 تا آدم راجع به ما چی فکر کنن؟ هیچی، میگن ازدواج کردن ازدواجشون نتونستن، نه اصلا تقصیر این بود، برای که نمیدونم دماغش کجه یا برای اینکه ابروهاش نمیدونم بلنده. خب بگه من که نمیتونم بیار تامو
این که مثلا دیگران مثلا باعث میشه که خب اونا رو از دست بدیم. مثلا خیلی موقع اینجور شده، مثلا دیدم که خب سر یه چیزای خیلی پوچ و خیلی چیزای بی ارزش مثلا دوستی مثلا
اصلا دوستی ندارید عزیز من. آخه باز شما یه مقدار فرض دارید میکنید، دوستی نیست، شما به خاطر اینا تمام عمرتون رنج بردید، شما اومدید برای خودتون یک احتیاج کاذب درست کردید که اگر اینا نباشن چه میشه؟ نه نباشن، یعنی اصلا فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، دوستی نیست. بله آخه این چه دوستی است که شما سلام نکردید یا احوال پرسی نکردید؟ دوستی در کار نیست عزیز، یه اداست، یه بازیه، یه سیاه بازیه، یه حق بازیه، یه موضوع بسیار بسیار تجملی و تفننی است. اینه که شما تو کشورهای غربی به این شدت اصلا نمیبینید دوستیشو از دست بید. چه دوستیشو؟ این آدم برای شما چه کرده یا چه میکنه؟ بله مثلا محتاج اون نیستم و در وقت احتیاج اون نخواهد بود. به همجاست که امروز مردم مریض میشن میرن پلو دکتر، پول میخوان میرن بانک، یعنی ما این کار باید بکنیم. نتیجتا روزی که ما به مرحله کمی خودکفایی سلف سفیشنسی برسیم، این احتیاج به دیگران نداریم. شما اگر محتاج مالی باشید خیلی بیشتر دنبال آدم ها میرید که جور رازشون بزشون پول بگیری، ولی اگر احتیاج مالی نداشته باشید چی؟ شما وقتی که از نظر روانی این چنین آسیب ندیده باشید که احتیاج نه اینا شما رو خوشتون بیاد دوست داشته باشید، چه فرق میکنه؟ شما به یه مهمونی برید 20% مردم بیشتر از یکی دیگه شما رو دوست بدارن، چه فایده داره و چه فرقی میکنه؟ ما اومدیم یه چیزای تصوری و توهمی برای خودمون درست کردیم و برای به دست آوردنش میجنگیم، یعنی چیزی که اصلا قابل استفاده نیست، چیزی که بعد از به دست آوردنش تازه مشکلات ما رو بیشتر میکنه. روزی که شما دوستانتون شما رو بیشتر بهتر برتر و بالاتر از اون چیزی که میدونن هستید، شما دائما باید تو اون زمینه یه مقداری از خودتون مایه بذارید که اون وضع رو نگه دارید، در حالی که اگر فکر کنن شما این هیچ کدوم از اینا رو ندارید شما آسوده و راحتید. زندگی رو کسانی بردن که مردم اونا رو کمتر از اون چیزی میدونن که هستن، زندگی رو اونایی که مردم اونها رو بالاتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستن رو باختن عزیز. اون زندگی رو من و شما باختیم، از پا در میای. به همین جد است که روزی که من فرض رو بر این بگیرم که انتظار و توقعی که از من هست بیش از ایناست، بسیار طبیعی است که من اذیت میکنه. به همین جد است که چون من یه چنین حالی رو ندارم، این منم، میخواید بخواید میخواید نخواید، روزی که این منم هستم میتونید به جرات حرفتون هم بزنید و بیاد بیرون، میتونید لباستون هم بپوشید به گونه ای که هست، حالا هیچ فکر کنه قشنگ نیست، بهتر از این بود، بدتر بود، هفته قبلش بهتر بود، از بقیه کمتره، از بقیه بهتره. زندگی که بره دنبال اینا از پا در میاد عزیز. اینا یه مقدار تصورات و توهماتی است که حتی برخی از اوقات ما از این که طرف مثلا لبخند نمیزنه یا مثلا سلام علیکش به نوعی یا به گونه ای هست یه مقداری احساس خاصی یا احساس متفاوتی میکنیم. اینا اون مسئله و مشکلی است که من و شما باید بدونیم و اگر نشه سخت میتونیم گرفتارش بشیم. به همین جد است که شما
ببخشید آقای دکتر، ببینید در مورد همین لبخندی که الان شما گفتید، من طرف مقابل اون لحظه چیز نمی کنم، اون لحظه میگم که من تو چی کار کردی که این الان داره با تو این رفتار میکنه؟
آقا اصلا هیچی،
من کار بدی کردم.
آخه عزیز من،
خودم همون دوست نداشتن خودم باعث میشه که اینجور فکر کنم.
دقیقاً، حالا اصلا شما کار بدی هم کردی، شما هم دوست ندارم نداشته باشه. ببینید باز شما یه احتیاجی رو درست میکنید که مردم باید ما رو دوست داشته باشن. مردم خودشون هم دوست ندارن، مردم پدر مادرشون هم دوست ندارن، مردم خداشون هم دوست ندارن. حالا یه دفعه منو دوست داشت، بچه منو دوست داشت باشه. مردم همسرشون رو دوست ندارن، بچه منو دوست داشته باشه. ببینید یه چیزی درست میکنیم که بعدا به دنبالش میرویم که اصلا وجود خارجی نداره. ما به دنبال یه سرابی هستیم که هرگز هم بهش نمیرسیم. یه آدمایی مثل شما از 40-45 سالگی بعد میتونن بیفتن، برای که حالا فقط جنبه بد و منفی رو ندارن، در قبل یه توانایی برای این بازی و سیاه بازی داشتن، تو مهمونی لیلی بلالای اینو اون بذارن داشتن، دیگه خسته شدن. بعد از 20 سال 30 سال نه فایده ای هم نداره، فرقی هم نمیکنه، موضوع همونه که هست و یه بازیه. به همین که اگر دست از سر هم دیگه برداریم و هر کدوم کاری بکنیم که دوست داریم و درست میدونیم، اوضاع بهتر میشه. شما اگر فرصت شد سیدی شخصیت سالم و نرمال، من 60 تا ویژگی آدم مهربان رو میگم و همیشه هم گفتم دو تا بدبختی، دو تا مسئله جامعه ایران داره، یکی مهربانی، یکی وابستگی، و ایناست به هم گره خورده. وابستگی یعنی چی؟ یعنی احساس و اندیشه تو به من مربوطه. تو از من اگر بدت میاد من بدم، تو اگر از من بدت میاد وای به حال من، تو اگر از من بدت میاد یه بلای سر من میاد. نه نمیاد، هیچی از اینا درست نیست، یعنی تأثیری نداره. حرفای مردم تأثیری نداره عزیز. به همجرد که اگر تأثیری میداشت، فرض کنی در امریکا آقای اوباما 40-50-60% بسته به موضوع باش مخالفه، چیزش نمیشه. خب 60% یعنی چی؟ 60% مثلا 250 میلیون یه چیزی در میاد از که 150 میلیون آدم در یه زمینه فکر کنن نظرش غلطه یا فکرش غلطه یا کارش غلطه. خب چی؟ 150 میلیون. خودش هم میدونه. خب این مثلا اصلا نباید بخواه باید خودکشی کنه. ما چقدر باید اینقدر نگران دیگران باشیم عزیز؟ این توهم و تصور ذهنیه، واقعی نیست، از کودکی با ما میاد و یه فرهنگ و جامعه مانند ما هم اونو رشد میده. حالا تو این زمینه بیشتر و بیشتر میتونید بدونید راجع به محترم، راجع به وابستگیست. حالا من چون دوستان دیگه هم هستن یه وقت دیگه میتونیم اگر خواستید بازم صحبت کنید. نترسید، شما خودتون باشید، خوب خودتون باشید، خوب خودتون باشید. دیگران خوششون اومد چه خوب، بعدشون اومد چه بد، شما متاسفید ولی همچنان خوب خودتون خواهید. من کار دیگه ای نمیتونم بکنم. من همیشه رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما رو خوشحال و راضی میکنه، چقدر خوب. نمیکنه، متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. روزی که بخواید کاری بکنید که دیگران رو خوشحال کنید، که گفتم اصلا نمیدونید و هرگز نمیتونید، حتی با یک نفر، حتی با فرزندتون، رها کنید. من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، من به یه مهمونی میرم، مواظبم، مراقبم، محترمانه، مؤدبانه رفتار میکنم، ولی اصلا ککم هم نمیگزه که خانم و آقایی که اونجا هستن از من خوششون میاد یا بدشون میاد یا نظرشون درباره من این یا اونه، که بگن میفهمه یا بگن احمق نمیفهمه، فرقی تو زندگی من نمیکنه عزیز. ما با دست از این بازی برداریم. ذهن آدم‌ها ذهن آدم‌هاست، زندگی من و صحنه زندگی من نیست. مواظب خودتون باشید. باز هم یه وقتی دیگه خواستید با هم صحبت
میکنم. متشکرم، لطف کردید، خیلی ممنون.
شنگان عجبن با ما باشید.
بهاران خوش با نوروزتان خوش است با در افتانه نوروز امسال رستوران آتن در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید سبزی پلو ماهی و چندین غذای متنوع دیگر از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان بادنجان فسنجان هزار جان احسن
بابا شهر به چه احسن گفتی؟ سبب این هیجان چیست؟
حضرت حاتم به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شهر تو برای پلو شوید ما چند ایشیده ای؟
قربان در صورت موافقت آن حضرت سبزی پلو شوید را یا در رستوران حاتم میشن وی هوبت کرده و یا به قصد دلیوری خواهن نمود
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن وی هوب بهره مند خواهید شد.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هوب 949-768-0122 949-768-0122 از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دوست داریم بنو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت چه دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دست برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاریست.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از این که نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینا و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسم که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو نه سه‌شنبه قبل که مصادف بود با چهارشنبه سوری، سه‌شنبه قبلش در المپیک کلکشن آغاز کردم و جا اون شب نداشتیم، ولی چون ممکنه برخی از دوستان که جلسه اول آمدن بعدن نیان شاید کمی جا باشه، بنابراین اگر مایلی در کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت که البته هفت هفته خواهد بود بلکه هفتش گذشته شرکت کنید و من خلاصه مطالب جلسه قبل رو میگم، میتونید فردا شب سه شنبه از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن تشریف بیارید. ورودی این کنفرانس $100 خواهد بود. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین سفری خواهم داشت در روزهای 16 و 17 در ویرجینیا ماه می، 16 و 17 شنبه شنبه است ماه می، دوشنبه و سه شنبهش در نیویورک خواهم بود، 18 و 19 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صبح
بخیر. ممنونتون شم. اگر کمی بلندتر
تماس میگیرم.
بله لطف کنید کمی بلندتر، ولی سپاسگزارم از تلفنتون. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
سوالم این بود که آقای دکتر، من در خانواده زندگی میکنم که سه همسر داریم، فرزند ارشد هستم و 30 سالم هست و بعد از من با فاصله 3 سال و نیم یه برادر دارم و بعد از اونم یه خواهر. مشکل من با برادرم هست که با توجه به سیدیه شما رو گوش کردم، فکر میکنم که پارانویای شدید داشته باشم، یعنی که دائما حالا کسایی که کمتر از خودشون هستن با چشم حقارت بهش نگاه میکنن و کسایی که حالا شاید من که از لحاظ حالا تحصیلاتی بالاتر هستن با چشم حسادت نگاه میکنن، به کار همه کار دارن، همه رو مسخره میکنن. حالا مشکل من این هست که من الان کنکور دکترا در پیش دارم تا 2 ماه آینده و این هست که ذهن من رو کاملا درگیر کرده. از یک طرف این هست که حالا یه طوری با توجه به مطالبی که از شما شنیدم، حالا میخوام یه طوری میشونو راهنمایی کنم، یه طوری ارشادش کنم، حالا بفهمونم که نه اینجا حالا غلطه، ولی بعدتر از اون میاد حالا ذهن خودم درگیر میکنه که چطور با این مشکلات پیش بیام. میخواستم ببینم آقای دکتر من باید الان چیکار کنم که فعلا بتونم به اون آرامش برسم که بتونم این کنکورم رو حالا رد کنم. و حالا چیزی که بیشتر منو اذیت میکنه، شاید حالا اگه به قول خودتون میگید که مسئولیت به مثل دمای تب بدن هست، اینه که شاید فکر میکنم شاید منافع منم به خطر بندازه، حالا به این که مثلا بیاد حالا بدگوی منو کنه، حالا به دروغ و به ناحق. بگم خدمت شما این بوده.
ببینید عزیز، من با توجه به صحبتهایی که با بانوی ارجمند قبلی کردم، مثلا تعجب میکنم که شما در سن 30 سالگی بخواید برادر 27 سالتون رو که ای بسا نامناسب ترین فرد برای راهنماییش یا با قول خودتون ارشادش هستی اصلا درگیر کنید. برادر شما یک کسیست به گونه‌ای که همکنون در حقیقت هست و ویژگی‌های روانی داره و اگر در او عیب و ایرادایی می‌بینید یا همون احساس حسادت و حقارتی که معمولاً در این گونه افراد با مشکلات روانی پیدا میشه رو شما بخواید معالجه کنید یا بهبود ببخشید یا کمک کنید. شما قراره این مطلبی که به بانوی ارجمند قبلی هستم، کار درست و خوب و مناسب خودتون رو بکنید. هر کی میخواد ناراحت بشه بشه، هر کی میخواد ناراحت نشه نشه. شما فقط میتونید از خوشحال شدنشون احساس رضایت بیشتری بکنید، ولی شما همچنان قراره کار خودتون رو بکنید. شما برای چی الانی که امتحانی دارید باید خودتون رو از یه طرف آماده کنید، از جانب دیگه یه آرامشی رو برای بهترین استفاده از آنچه که میدونید یعنی ذهن و مغزتون بکنید؟ بیاد به این فکر باشید که برادر من مثلا نسبت به من حسوده یا من یه فاصله و تفاوتی با او دارم و چنین و چنان، اصلا چه اهمیتی داره برادر شما در حالی که شما نیایید دعوتش کنید و به زور نبرید تو ذهن و مغز شما، اصلا وجود نباید اونجا داشته باشه در این باره. به علاوه یه برادری است که باید بهترین رو برای برادرش بخواد. اگر چنین میخواد، اگر همکاری میکنه، اگر یاری میکنه، اگر همه گونه‌ای که فکر میکنه میتونه مفید واقع بشه عمل میکنه برای که شما به هدفها و آرزوهای خودتون یه گونه نزدیک بشید و برسید برادر. اگر نیست که موضوعش منتفیست، بله، حالا در این سن و سال شما چرا هنوز به دنبال هدایت و ارشاد دیگرانی دستید؟ ما خودمون گمراهیم و راه رو پیدا نکردیم، حالا دنبال راهنمایی به کسان دیگه هستیم که جز شاهنمایی نیست. من فکر کنم شاید این نگرانم میکنه که شما این بهانه رو در میارید که ذهن و فکرتون رو به جای یه مقدار درس خوندن و آمادگی و بعدن با آرامشتون برای گرفتن نتیجه خوب، به دلیل نگرانیتون دنبال مقصر و مسئولی غیر از خودتون میکردید. و الا برادر من اصلا بد، برادر من خوب، من باید دارم امتحان بدم، من باید درسی رو بخونم، من باید اونجا آروم باشم، من چیکار بکشارتم؟ براوه اصلا کی گفته خواهر و برادرها قرار برای هم پدری و مادری کنه؟ این گرفتاری رو ما در اون فرهنگ داریم عزیز. من با بانوی ارجمند قبلی بحثم درباره وابستگی و مهربانی بود. اصلا یعنی چی که من باید برادرم رو راهنمایی کنم وقتی راهنمایی از من نمیخواد، وقتی نمیاد خواهش نمیکنه، موضوعشو مطرح نمیکنه، مسئلهشو طرح نمیکنه، نمیخواد از من که من نظر بدم؟ من حق ندارم اصلا نظر بدم، چرسه به این که بخوام حالا من دنبال او را بیفتم. بعدم شما اگر به من میفرمودید که میاد چیزای منو بر میداره، من حالا با این چیزی که ندارم چه کنم؟ میتونستم بفهمم ایشون یه نقشی تو زندگی شما داره. ایشون یا آدمی است که یک گونه به قول شما ای بسا به دلیل مسائل و مشکلات روانی به گونه خاصی فکر میکنه و عمل میکنه. شما تا اونجایی که ممکنه وقتی که زمینه بد و منفی داره باید خودتون از او دور کنید. تازه باید از ذهنتون که سهر از زندگیتون هم بیرون بیاندازید. شما برداشتی رو بردید توی اتاقتون، گذاشتید رو میز کارتون یا گذاشتید وسط کتاباتون که ایشون رو میخواید الان به راه راست هدایت کنید که چی بشه؟ از همچی کاری شما نمیتونید کنید جان.
اجازه دارم؟
حتما.
مطالبی رو که عرض میکنید با توجه به 3 سالی که آیدو که باهاتون دارم زندگی میکنم و مطالبتون رو خوندم و واقعا تحولی توی زندگی من ایجاد کردید، میدونم که از این تعریفا خوشتون نمیاد ولی بذارید حرف دلمو بزنم. ولی خب آیدو که متأسفانه که ما توی یه خونه زندگی میکنیم و من چه بخوام و واقعا این حس وقتی جدا بشم که اصلا کلا از زندگی دور خواهم انداخت چون همیشه برزد من بوده، ولی میخوام بدونم الان که با هم داریم زندگی میکنیم و شاید با یه سری حرفاش که مثلا توی کله پدر من میخونه شاید بخواد منافع منم به خطر بندازه، اگه فردا پدر من بخواد منو کمکی کنه مثلا برای هزینه دانشگاهم، برای مثلا خونه بخوام مثلا اجاره کنم توی تهران یا خیلی چیزای دیگه بخواد کمک کنه با یه سری بدگویی یا بخواد اونا رو به خطر بندازه، نگرانی من اینه.
نه متوجهم. ببینید عزیز، شما اولا ببینید لطفا مهم مسئله به اصطلاح اون اولویت های شماست. الان از نظر من با همون اطلاعات کمی که شما دید 95% زندگی آینده شما به گذروندن امتحان و قبولی اونجاست. این یک. دو، بیاد فرض رو برای این بگیریم حرفای شما همه درست و اتفاق هم بیفته، برادر شما به خاطر بدگویی و چنین و چنان شما کمکی رو که احتیاج دارید و انتظار دارید از پدر بگیرید نگیرید و بعدش هم اگر میخواید تشکیل خانواده و خانه زندگی بدید پدر به خاطر بدگویی های برادر این کار نکن. اولا خب اگر چنینه باعث تأسفه به خاطر اینکه چرا پدر گوش به حرف فرزند گرفتار و ناآگاه خودش. دوم، ای بسا در کار شما اشکال و اخلال و اختلال به وجود بیاره ولی شما رو از اون وابستگی که منان با بانوی ارجمند قبلی گفتم و واقعیت زندگی ما ایرانیه دور کنه، یعنی شما رو به اینجا برسونه که باید رو پای خودتون بیستید، این خانه رو که میخواید بگیرید 2 سال بعد باشه، این پولی که الان برای تحصیلتونه با کار یا تا گرفتن وام از یک کسی که بعدن کار کنید تو بهش بدید جبران کنید و از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید. تازه اگر همه حرفای شما و پیش بینی های شما درست باشه، برادر بدگویی کنه، رو پدر اثر بذاره، پدر به خاطر حرف او این کار رو بکنه، ای بس و پدر نمیخواد این کار رو بکنه دنبال بهانه میگرده عزیز، ما اونم نمیدونم. یعنی میخوام به شما بگم ببینید عزیز، روزی که من تو زندگی منتظرم، مضطربم و بعدن خشمگین، شما باید از اون بیرون بیاید عزیز. شما انتظار چی دارید؟ شما یه جوان 30 ساله‌ای اگر پدر مادر شما امکان دارن، اگر شما احتیاج دارید باید کمکتون کنن، اما ممکنه نکنن. چرا هم نمی‌کنم؟ میگم با فرض شما به خاطر حرفای برادر که باعث تعجب بسیار منه و تصور نمی‌کنم، ولی فرض شما رو اصلا میپذیرم. خیلی خب، من یه پسری هستم که دکترا قبول شدم اما مشکلات مالی دارم. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید یه راهی پیدا کنم. از خانواده‌ام هم نمیتونم کمک بگیرم چون نمیدن. اونم من باز میپذیرم. ولی اینکه شما الان بیاد اینو بهانه کنید برای اینکه خودتون آماده نکنید و خودتون رو نگران کنید و در نتیجه از توانایی‌های خودتون برای گذروندن امتحان و مصاحبه و هر چیز دیگه است دور نگه دارید، اونه به نظر من اشتباه عزیز. یعنی اونجاست که شما در حقیقت چشمتون رو دارید میدید که عینک بخرید، پاتون رو دارید میدید که کفش بخرید، که چی عزیز؟ رها کنید، شما کار خودتون رو بکنید، بگذارید همه نیروها علیه شما باشن. اون موقع اگر توانستید به هر حال هدفتون رو برای خودتون ممکن میکنید تا پیش میرید، نتونستید میستید. ما تو دنیایی هستیم که دنیای قید و بنده، دنیای محدودیت، دنیای محرومیت. این دنیا رو کم کم ساختن. به همین جد است که به نظر من عزیز شما کار خودتون رو فعلا، درستون رو و توجه و تاکیدتون اونجا بذارید. از اینکه یه برادر گرفتار و بیمار دارید، از اینکه پدری دارید که ممکن تحت تاثیر اون قرار بگیره، من متاسفم، ولی اینا واقعیت هست که تو زندگی من و شماست. همونطور که شما اگر بخواید بیاید امریکا شاید الان نتونید، منم اگر بخوام بیام ایران شاید نتونم. بنابراین وقتی نمیتونم دیگه من دلیل نداره خودم رو ناراحت کنم عزیز. شما قسمت خودتون رو، سهم خودتون رو به خوبی و درستی انجام بدید، بگذارید بقیه کاری که میخوان بکنن و بکنن. دنیا عیب و ایراد داره، ولی برخی از اوقات هم ما همچنان در تحلیل نهایی و در آخر کار برندیم. من دلیل نمیبینم که شما الان بیاد دنبال این که برادر رو درست کنید، برادر رو آروم کنید، برادری که ای بسا با اون حالاتی که شما گفتید، تازه همینقدر که بدون شما میخواید برید دوره دکترا، حسادتش، احساس بدش بیشتر بشه، خشمش، زهرش، سمش رو بیشتر بخواد روی شما بریزه. و حالا اصلا وقت این نیست که شما بخواید او رو درستش کنید. شما خودتون کار درست خودتون رو بکنید، بگذارید ببینید چی میشه. و لطفنم و لطفنم روزی که قبول شدید که مطمئنم میشید، دلیل رو روی خط بیاید، بخواید حرف بزنید روی خط بیاید به من بگید من همون کسی هستم که امتحان دادم و خوشبختانه قبول شدم. مشکلات بعدی رو هم به بعد بگذارید. مشکل و موضوع و مسئله امروزتون رو که درس خوندن و آمادگی و آرامش خودتون رو حل کنید، بذارید همه حوادث بعد بعدن اتفاق بیفتن، تازه اگر اتفاق بیفتن. به هر حال یادتون نره به من زنگ بزنید و بگید که موفق شد و اونو مطمئن. جان
آقای دکتر،
میخوای حرفی میخوای روی خط باش؟
من دارم تغذیه میخونم و به امید خدا میام آمریکا، یعنی هدفم اینه که بیام اونجا.
بسیار
در این موردم حتما بهتون زنگ میزنم صحبت میکنم.
بسیار خوب، منتظر باورم کن، منتظر تلفنت هستم، برای که این تلفن تو برای من بسیار معنی داره که یه آدمی تونسته خودش رو بالا بکشه و بتونه اونجا مانند یه ستاره بدرخشه. کاری نداشته باش که مردمان روی زمین چی میگن. اگه حرف دیگه داری با روی خط باشی، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم بدان. روی خط باش، روی خط
حتما.
شنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکرد. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، عقص ویزای H-1، F-1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه‌ای از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل‌پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین هاست. گلچین.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر عزیز، میخواستم من بهتون بگم من شما رو بنزه چشمام دوست دارم. چرا؟ چون که از 3 سال قبل که باهاتون آشنا شدم چشم منو به روی خیلی مسائل آگاهانه باز کردید و از لحاظ علمی و منطقی. من شخصیتی سوی زن بودم در روابطم با جنس مخالف و واقعا همیشه روابطم بد میشد، ولی از موقعی که با شما آشنا شدم و سیدیاتون رو گوش کردم، دو سال، سه سال دارم رو خودم کار میکنم و فکر میکنم که کاملا برطرف شد. آقای دکتر عزیز، سوالی که خدمتون داشتم اینه که اجازه دارم بپرسم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من البته شما توی تیویاتون هم میگید این مسئله برای من حل شده که انسان با روابط شکل میگیره، ولی این مسئله شاید هم تا حدود 70-80% که سوال من از خدمت شما حل شده برای من، ولی میخواستم از دیدگاه شما که دید علمی هست اینو بشنوم. آقای دکتر، هم انسان با کسی که میخواد ازدواج کنه نیاز داشته باشه یا به گفته قبل از ازدواجش یا قبل از اینکه با من سکس نداشته باشه؟
من یه لغت شما حذف شد چون موضوع جدیست، خواستم اینم اگر میشه جملتون رو تکرار کنی.
من اگر من بخوام با دختر خانومی ازدواج کنم یا با خانومی ازدواج کنم، نیاز هست که ایشون بکارت داشته باشه، یعنی قبل از من، یعنی قبلا سکس نداشته باشه آی دکتر؟
ببینید موضوع به دو تا عامل بستگی داره. موضوع اول مسائل فردی، اعتقادات، انتظارات ماست از این موضوع، و موضوع دوم شرایط و وضعیت اجتماعی است که روی هر دو اثر می‌گذاره. به همین جهت است که شما بسته بینید که در کجای دنیا زندگی می‌کنید، یه مرتبه می‌بینید که در مناطقی هست که ای بس، از جانب مردان میگم، بیش از 90% انتظار دارن همسر آیندهشون با کسی رابطه نداشته باشه، و مناطقی هست که این 90% ای بسا ممکنه به 5% برسه. بنابراین شما در یک کشوری مانند ایران زندگی میکنی که حالا درست اون شاید 90% نباشه، ولی من فکر کنم بیش از نیمی از مردان در ایران ترجیح میدن که با دختری ازدواج کنن که قبلا با کسی رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی نداشته باشه. بنابراین اگر شما جزء اون گروه هستید، حداقل در فرهنگ و جامعه ایران جزء گروه اکثریتید و نه اقلیت. حالا اینجا برمیگرده به دختران. تقریبا در همه این جوامع که مردان دلشون نمیخواد همسر آیندهشون با کسی ارتباط داشته باشه، دختران میدونن که احتمالاً این پسرها داشتن. نمیخوام بگم بهش رضایت میدن، ولی اینو میدونن و ناچار برخی اون رو در یه حدی میپذیرن. درصدی که یه چنین تمایلی دارن خیلی کمتره، ولی همچنان هست. اما در اینجا یه پرسش دیگری مطرح میشه که دختری که در یک محیط اجتماعی اصولاً داشتن رابطه جنسی پذیرفته نیست و حداقل در گروهی که در ارتباط با او هستند، نه دوستان و همسنهای او بلکه بقیه، اون رو نمیپذیرن و نمیپسندن، یه پرسشی مطرح است که چرا او این قاعده رو شکسته. و وقتی که این قاعده رو شکسته، ما معمولاً میدونیم دو گونه کار رو میکنه. یکی این که این رو پنهان میکنه، یا به طریقی به هر حال میشه گفت اون رو جبران و ترمیم میکنه. دومش این هست که به دنبال مردی میگرده که او به این موضوع اهمیت چندانی نده. خیلی از اوقات هم اشتباه اینجاست، چون من فراوون در اون زمانی که در ایران بودم با مردانی روبرو میشدم که ممکن بود نه اونقدر تحقیق کنن، نه اونقدر دنبال موضوع باشن در جهت گذشته همسر آیندهشون، ولی بعد از ازدواج که موضوعها مسائل و مشکلاتی پیدا می شد، یا اصولاً ماجرای ارتباط به مالکیت و یا کنترل تبدیل می شد، و یا حساسیت های دیگری که در حتی برخی از مناطق ایران خیلی بیشتر از جای دیگه وجود داره، دنبال اون موضوع را می افتن. و به جرات میتونم بگم یه دلیل بسیار مهم برهم خوردن ازدواج ها در ایران این بود که مردان بعد از ازدواج به دنبال گذشته همسراشون راه می افتدن و موضوعی کوچک یا بزرگ رو غیر قابل قبول و تحمل می دیدن. به همین جهته که شما اگر کسی هستید که یک، خودتون فکر میکنید یه چنین ترجیحی رو دارید و این ترجیح براتون خیلی خیلی مهمه، یا حتی بالاتر فکر میکنید که یه همچین شرایطی رو که همسر آیندهتون با کسی رابطه داشته باشه رو نمیتونید بپذیرید، دلیل نداره که مادام که این نگاه و نظر رو عوض کردید یه کسی رو به همسری در بیارید که این انتظار شما رو رعایت نکرده. یعنی شما هم قرار تو انتخابتون مواظب باشید. و به همین جهته که من تو همون سیدی هایی که شما بهش اشاره میکنید مشخص آوردم روزی که دو نفری همدیگر رو میبینید یه پرسشی رو از خودتون بکنید که اگر آنچه که در زندگی من اتفاق افتاده رو این آدم بدونه همچنان منو میخواد یا نه، و اگر به این نتیجه رسید که احتمالاً نمیخواد، بهتره این رابطه رو شما قطع کنید. برای اینکه دیر یا زود در دنیای امروز، مخصوصا با توجه به ماجرای اینترنت و فیلم و عکس و اینا، خیلی از این چیزا پنهان نمونه. علاوه شما ممکنه عکسای خودتون رو دور بریزید ولی عکسای جای دیگه هستن و به همین جاست که خیلی از اوقات حتی آدمایی که ازدواج کردن بعد از اینکه جدا میشن ای بسا خودشون با همسر سابقشون هیچ کاری ندارن و ارتباطی ندارن ولی وجود عکسای اونا تو آلبوم دیگران میتونه آزاردهنده باشه و به همین جاست که شاید برخی از اوقات بهتره وقتی دو نفر ازدواج کردن و جدا شدن اون کسانی که به هر حال به این موضوع توجه یا اهمیت میدن اونا هم اون عکس ها را جدا کنن، نمیخوام بگم دور بریزن، شاید به دلالی بخوان نگه دارن، ولی دلیل نداره که در آلبوم عمومی که در اختیار همه قرار میدن بگذارن. یعنی این موارد موارد مهمی عزیز، این موارد اونجا میره که بعد ما بعد از ازدواج تقریبا در بیشتر جا دیگه رابطه رو نمیپذیرن. خب وقتی که یه سر قضیه در این محدودیت هاست، در این رعایت هاست، اونورش نمیتونه باز باز باشه. هستن جوامعی که حرفشون اینه و خیلی از افراد که من با گذشته تو کار ندارم، از این به بعدو دارم، در حالی که این حرف برای خیلی ها میتونه درست باشه و یا عمل کنه، برای خیلی ها نه درست نه عمل میکنه، به این معنا که معمولا اون گذشته به نوعی سایه خودش رو به روی آینده میندازه. اون گذشته همچنان پترن و انگاره رفتاری آدم ها در آینده هم هست. اون گذشته نوع انتظار و توقع رو به هم میزنه. به همینجاست که من حرفم به شما اینه که اگر شما خودتون نسبت به این موضوع حساسید، نه، وقتی یک کسی فکر میکنید احتمالا روابطی داشته یا خودش بیان میکنه، بهتر از اون آدم به عنوان همسر بگذارید.
بله آقای دکتر، من اتفاقا جزء اقلیتم، مهم نیست، فقط اینجا مهم بود برای من، چون که به من یاد دادید که همیشه تا میتونم خوب زندگی کنم، میخواستم از لحاظ علمی بهتره که نداشته باشه، به خاطر همین گفتید که گذشته میتونه سایه بندازه روی آینده و به قولی خودتون که انسان مجموعی از گذشته باشه، حالا کسی که داره از لحاظ علمی بهتره که نداشته باشه رابطه جنسی یا بهتره داشته باشه؟ آقای دکتر
آقا ببینید عزیز، ببینید ماجرای علمی به واقعیت مرتبطه، یه واقعیت در اینجا ویژگی روانی و شخصیت فرده. یعنی اگر من یه آدمی هستم که به دلایل درست یا غلط، وارد بحثش نمیخوام بشم، یه ترجیحی دارم یا به موضوع اهمیت میدم نمیدم، واقعیت اینه، دنیای علم نمیتونه بگه که درست و غلط ها کجاست، که پسر و دختر باید رابطه جنسی داشته باشن یا نداشته باشن. اون کار کار علم نیست، برای که بحث در حقیقت قسمتی از روابط انسانی است که وارد حریم باورها و جانبینی و فلسفه و انتظارات میشه، که دنیای علم با قید احتیاط میتونه بهش نزدیک بشه. اونجایی هم که نزدیک میشه همون مطلبی است که من به شما میگم، شما اگر این موضوع براتون مهمه، دنیای علم با شما کار داره. روزی که پنسیلین در شما ریاکشن ایجاد میکنه، به شما پنسیلین نمیزنن، دنیای علم میگه من برای عفونت تو یا آنتی بیوتیک یا پنسیلین رو درست میدم، ولی به شما نمیخوره. کاری به اون نداره عزیز، یعنی اون رو تبدیل به یه مسئله خارج از خودتون نکنید، برای اینکه واقعیت که علم بر اون اساس استواره، یعنی شما. نتیجتاً وقتی که یک کسی این موضوع برش مطرحه، باید اینو مواظب باشه. اما برای کسانی که معتقد این موضوع مهم نیست، ناچار باید یه توضیح بدم. شما فکر کنید پسر و دختری باشن که همینن که هستن، یعنی شما با یه پسر یا دختر 25 ساله روبرو بشید که یکی یه مقدار روابطی داشته و دیگری نداشته. دو نفر رو با هم مقایسه نکنید، خودش رو با خودش مقایسه کنید. یعنی فرض رو بر این بگیرید که این پسر یا دختر در 25 سالگی 5 تا رابطه داشته و همون پسر و دختر نداشته. ترجیح شما کدام؟ اونجاست که تعیین کننده است. یعنی درست مثل این مونه که شما میتونید آدمایی رو پیدا کنید که آگاهن ولی کتاب نخوندن. ولی اگر همون آدمی که آگاه و کتاب نخونه کتابم میخون، آگاه‌تر میشه. درسته که این آدمی که کتاب نخونده از اون آدمی که کتاب خونده جلوه، ولی این آدمی که کتاب نخونده ای کتاب میخونه در جهت موضوعی علمی آگاه تر میشد. خودش رو با خودش باید مقایسه کرد. بنابراین ابدا شما وارد صحنه اجتماعی موضوع نشید. شما میتونید بگید من درباره دیگران قضاوت و نظری ندارم، اما خودم ترجیح همینه که با کسی ازدواج کنم که قبلا رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی نداشته باشه یا گذشته‌ای در این زمینه نش باشه. به همین جاست که بسیاری از مردم با کسی ازدواج نمی‌کنن که قبلا ازدواج کرده، با کسی ازدواج نمی‌کنن که صاحب فرزندی. معناش این نیست که کار درست یا غلطی می‌کنه. معناش این است که من می‌خوام انتخابی بکنم. من می‌خوام انتخاب یه قضایی بکنم. و این حق آدماست که انتخابی بکنن که دوست دارن و درست می‌دونن. این که بعداً ما درباره این که انتخاب این آدم به این قضا یا اون قضا درست یا غلطه میتونیم بحث بکنیم، ولی در وقت انتخاب موضوع اصلی و اساسی شمایید، برای که شما باید با این زندگی. شما نمیتونید بگید دنیای علم این رو میگه. نه، اولا دنیای علم حرفی نمیزنه، ولی اگر برفرضم میزد بزنه. دنیای علم همونجا استثنایش رو قائل شده، گفته پنسیلین خوبه ولی نه برای آدمی که واکنش نشون میده، ریاکشن نشون میده. بنابراین او هم تا این استثناء رو اونجا قائله. منم عرضم خدمت شما اینه که اگر این موضوع برای شما مهمه، سراغ دختر خانومی برید که یه چنین گذشته ای نداشته باشه و به چون آدم ها میتونن پنهان کنند و دروغ بکن، توصیه من اینه که چون این کار ندرسته و بعدن گرفتاری های دیگری پیدا میکنید، بعدم یه احتمال وجود داره که راز گذشته آشکار بشه و خیلی چیزا رو خراب کنه، خب از قبل نکنید. آدمی رو پیدا کنید که متناسب با شماست، آدمی پیدا کنید که شما رو که آنگونه که هستید، که نتیجه همه گذشته های شماست، میفهمه و میپذیره و میپسنده. این اون بحثیست که من دارم و در نتیجه میتونه کمک بکنه که ما جلوگیری کنیم از انتخاب غلط. ولی به من میگید در این گونه موارد یه اصول حتمی قطعی 100% وجود داره؟ نه، ما با احتمال و امکان روبرو هستیم، ولی احتمال نزدیک به حقیقت و امنیتی که ما احتیاج داریم اینه که کسی رو پیدا کنیم که با انتظارات ما هماهنگی داشته باشه. حتی کسانی که به گذشته آدما میگن اونقدر اهمیت نمیدن، من نمیدونم چگونه میتونن گذشته رو صفر کنن. اگر فرض کنین این خانم یا آقا که الان 30 سالشه با 500 نفر هم خواب شده، فرقی نمیکنه با کسی که با 5 نفره. اینجاست که من وقتی با دوستان صحبت کنم میگن نه خب اون دیگه زیاده، همینجاست چرا 5 قابل قبول 6 نیست. خیلی به این راحتی ها نمیشه توضیح قطعی قانع کننده داشت. نتیجتا تو این گونه موارد که انتخاب شخصیه، که شما دوست دارید کسی رنگ چشمش مشکی باشه یا قهوه‌ای، این ترجیح شماست، بدونی که بحث درست و غلط داشته باشه، انتخاب خودتون رو بکنید، چون در اون صورت حداقل مسئله و مشکلی به وجود نمیاد و گرفتاری‌های دیگر رو احتمالاً درباره همین موضوع به خصوص پیشگیری می‌کنید. به هر حال مواظب خودتون و درستون باشید تا بعداً به ازدواجتون برسید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی و چودون میکنم که انسانهای ناگاهی مثل من رو بازم بتونید با سخن شیوا و شیرین و علمیتون راهنمایی کنید. با صفات فراوان، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مشکل دسته، تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم.
بله.
هفتین میچینی؟
بله.
با چین میچینی؟
با صدف.
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا، ارباب خودم زردارو پالک، صدف بهت میگه عیدت مبارک، واقع صدف چه کرده، همه رو نمدی کرده. بگی منو
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Luna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Luna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to lunaveincenters.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری‌پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان،
نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگهداری. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بله خواهش کنم بفرمایید.
سال نوتون مبارک.
شما هم همینطور بفرمایید.
ممنونم از وقتی که به من دادید. میخواستم در رابطه با خودم صحبت بکنم و در واقع به شما میسپارم که کشف بکنید که مسئله کجاست. باها با خودم فکر کردم که اگر خودم تنهایی هم بخوام موضوع بشکافم شاید یه جورایی بشه، ولی قطعا فکر کردم که بهترین شخص شما هستی که با شما درمیون بگذارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 38.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
آقای دکتر من همین دقیقا سالان تو همین قسمت هست. من توی شاخه‌های مختلف درس خوندم، البته راحتم که اشاره نکنم چه چیزهایی.
به من بگید که ببخش از کجا تلفن میکنی عزیز؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
چه مدتی است آمریکایید؟
من حدود 7 سال تقریبا.
7 سال. از نظر ازدواج چه کردی؟
مجرد هستم.
ازدواج مزدوج هستی؟
مجرد
هستم. چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یک خواهر یک برادر.
شما کجا هستی تو این سه تا بچه؟
من اولی هستم.
اون دو تا با چه فاصله ای هستن از شما؟
یکیشون 3 سال و 11 ماه با من تفاوت دارن، خواهرم و برادرم حدود 10 سال.
اوکی، اونا کجا هستن؟
یکیشون ایران هستن، یکیشون هم آمریکا.
پروی شما هستن یا جدا هستن؟
نه، بله من نیستم.
شما چرا آمدید امریکا؟ یعنی دلیلتون، بهانه‌تون یا علتش چه بود؟
من اومدم اینجا که تحصیلاتم رو ادامه بدم.
اوکی، خب چه خبر از حال بقیهش با شما؟
خواهش میکنم آقای دکتر، ببینید من تحصیلاتم رو در یه دشته‌ای تمام کردم چند ماه پیش و مدرک دکترا رو گرفتم. پیشینه تحصیلی من، البته چندین رشته درس خوندم و مدارک تحصیلی زیادی دارم، زیاد نمیشه گفت، ولی خب چند مدرکی دارم که البته از ایران دو تا از اونها، چهار تا تقریبا از اونها بوده، در واقع بالاترین همون دو تا مدرک بوده از ایران که در اینجا معادل براش گرفتم در آمریکا و یک مستر ان راوت در آمریکا و همطور یک دکترا. و پیشینه که دارم از حیث در واقع در خانواده زندگی کردم که این امکان بوده که بتونم اکسپوز باشم به مذاهب مختلف، به جهت اینکه علاقه من بودم به حال کندکاوی بکنم، به جهت اینکه ما به هر حال در ایران زندگی کردیم و ایران یک محیط مذهبی هست، محیط مذهبی بسیار قوی حداقل در ظاهر، این امکان بوده و که من از یک بابتهایی یک امکاناتی بوده که من بتونم قول و قولی داشته باشم در ادیان و مذاهب مختلف و به اونطور که حتی بخوام حافظ قرآن باشم یا اینکه در اینجا به یک جایی برسم یا به جایی برم که بتونم دسترسی بیشتری داشته باشم به منابع اسلامی یا حتی در حد اینکه البته هیچ موقع به اونطور راه پیدا نکردم و نخواستم ثابته بکنم، ولی مطالعه عمیق داشتم به متون اسلامی در حد اون چیزهایی رو هم که حتی اون که به درد بخوره به درد نخوره هر دو رو با هم عرضه کنم که در حوزه هم بوده، این هست انواع اقسام مثلا صوتهای قرآنی رو، تلاوتش رو، همین ها رو میدونم و عرض میکنم درش دست رو رتبه کردم.
عربی رو چه اندازه میدونید؟
دارم؟
عربی رو در چقدر میدونید؟
خیلی خوب میدونم، میتونم همه رو درست بدون اعراب و اینها بخونم و بفهمم.
اوکی.
ببینید آقای دکتر، چیزی که اصلا باعث این شد که من برم به سمت حافظ قرآن باشم همین زبان عربی بود که خیلی دوست میداشتم. اولین باری که شنیدم، از اینکه پدرم همیشه مخالف بودن با کانال هایی که در تلویزیون هر موقعی که اون کانال ها رو میزدیم قرآن پخش میشد، نه به این جهت که با قرآن مخالف باشن، با اون فضایی که وجود داشت، ولی خب من حدودا وقتی 2 ساله بودم و گریه میکردم برای اینکه مثلا یک مرحله روی اون کانالی بود که قرآن بود و آرام شدم، از اون مرحله من احساس کردم که خوشم میاد. بازم عرض میکنم زمینه نسبت دادنش به اینکه کلام خدا باشه یا آسمانی باشه قطعا در اون مرحله نبود، ولی رفت رفت یاد گرفتم. همینطور با ادیان دیگه هم آشنا شدم و خیلی از کتاب های مقدس ادیان دیگه رو هم همه شدم، ولی خیلی هاش رو به خاطر استفادم و اصلا خود به خود حفظ می شدم مثل حتی علاقه ای که داشتم. این یه بخشی از زمینه ای هست که من داشتم از لحاظ دینی تا اینکه بتونم که یک مسیحی رو برای خودم انتخاب کنم، بیشتر این مسئله بود
تا بتونه چی مذهبی رو،
دینی رو بتونم برای خودم انتخاب کنم.
متوجه شدم. اوکی.
و حتی اینکه از الان همیشه نگرانی در خانواده وجود داشت، خانواده رو یه خانواده خدا پرست میگن هستن، من تشکیق لزومن نیشدم به سمت خواستی، ولی خب در این حال هم میشدم، نمیتونم منکرش باشم و یه نوعی به جهت مشکلات بسیار دیگه هم که در خانواده داشتم، شاید نمیدونم الان، ولی اون موقع یه نوعی حس میکردم که یه مقدار اینکه میرم به دنبال این جزئیات و اینها رو کشف بکنم و بیشتر بفهمم این بود که چی واقعا درسته. یه مدت طولانی چندین رو با هم پرکتیس میکردم، یعنی در رمضان مثلا روزه ها رو میگرفتم حتی وقتی به 9 سالگی داشتم. این خیلی نگرانی رو در خانواده ایجاد میکرد. وقتی که من لزوما به سمت اسلام رفتن یا مسیحیت رفتن یا ادیان دیگه رفتن، این که من انقدر گرایش به دین دارم و همه رو با هم میخوام انجام بدم و اینها، و این مسئله نظر من وجود داشت که نکنه یکی از اینها درست باشه و من جا بمونم از اون چیزی که درست هست، برای همین همه رو با هم انجام میدادم تا رفته رفته بتونم که با خودم کنار بیام و مسیحی رو بخوام انتخاب بکنم. از اینها که بگذاریم، در کنار مطالعات دینی خیلی به اصطلاح بخواییم بگیم خیلی خیلی محکم و ریشه داری که داشتم، فلسفه هم علاقه من بودم، مطالعات فلسفی هم کردم، در شاخه‌های مختلفی رفتم، خیلی رفتم جاهای مختلف و خواستم که اطلاعاتی کسب بکنم در زمینه‌های مختلف و سطحی هم نه. یه وقتی میدونم که از میکنم سطحی نه، نه اینکه خودم تصمیم بگیرم که مثلا عمیق باشم، اینطوری هستم. یه نوری هم شاید این نه عمیق بودن، حساس بودن و خیلی وارد ریزه به چیزها شدن شاید در یه زمینه هایی هم خوب نبوده یا در یه زمینه های خوب. به هر حال بعد از این که من از این مراحل عبور کردم که اینا همیشه با من بوده، هنوزم هست، یعنی اون چیزی رو که به دست آوردم با منه، نه اینکه چیزی رو پشت سر گذاشته باشم، یه چیزی بهتر از اون چیزی که بودم. چون به هر حال من که دانسته هم نیستم، دانسته هم یک چیز هست، من چیز دیگری هستم، ولی اونها به من کمک کردن که من چیزی بشم کمی 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 بهتر از اون چیزی که شاید بدون هم می بودم. نمیدونم اون موقعیت رو هم شاید نباید کرد. در صورت همینطور که آمدم و تحصیلاتی کردم و اینها تا به این مرحله رسیدم، الان بعد از اینکه این تحصیلات مقرد دکترام تمام شده،
بذارید من ازتون یه سوال بکنم، آیا هیچ کدوم از این دوره های فوق لیسانس و دکتراتون به موضوع فلسفه یا مذهب مشخصا مرتبط بوده و یا نه؟ و آیا اگر دلتون میخواد مذهب مشخصی بوده که درش مدرکی گرفتید یا از جایی که تعلق داشته باشه؟
من یک لیسانس هم بعد مطالعات دینی هم،
اوکی،
یکی از لیسانس هم، چون دو لیسانس هم گرفتم، یک لیسانس هم مطالعات دینی هست بعد، و در اونجا
نه اونو متوجه هم اخی اگه ما بخواییم اینقدر دور بزنیم چون من وقتی کمی هم دارم
بله از اون میگذارم، خواهش میکنم. مسئله این که عرض کردم خواستم خدمتون عرض بکنم پیشینم رو به خاطر اینکه به الان مرتبط هست میخوام این رو عرض بکنم. ببینید الان اشاره کردم که یه چیز عرض کنم، امیدوارم که شما عصبانی نشید، ولی حالا عصبانی نشدنتون هم به تحضیل خودتون عصبانی هستی، چون من میتونم که شما عصبانی هم اگر بسید به خاطر ما میتونید حشبیه نشید. ولی یک کاری که الان گردم اینه که در یه رشته دیگه دوباره شروع کردم تحصیل بکنم و خواستم که یک دوره پی‌اچ‌دی دیگه رو شروع بکنم. وقتی که مشورت کردم و اینها اینطوری به من ادوایس شد که شما اصلا نیازی نداریم، شما میتونید که یک مستر توی اون رشته به خود گرایی کار میکنید بگیرین، یعنی میخواید بخونید بگیرین و همون که باید میکنه برای اینکه بخواید اون هدفی که دارید بخواید پیگیری بکنید.
هدفتون از نظر شغل و کاره یا؟
بله،
یعنی به شما، یعنی یا خودتون به خودتون حرف میزنید که مگر یه فوق لیسانس و یا یه دکترا بگیرم با اون میتونم به هر حال کارم رو آغاز کنم و زندگی اقتصادی و مالیم رو بگذرونم، درسته؟
عرض میکنم یک فوقشانس دیگه هست که به من کمک میکنم که یک کار به خصوصی که میخوام انجام بدم که با دکتر استرلین نمیشه کرد رو بتونم به اون انجام بدم.
اوکی، حالا با این همه مجهور من نمیدونم چه کنم، ولی خب حالا اصلا اگر اون دکترایی که دارید رو نمیخواید باش کار کنید، اگر به اون صورت کار مناسب مورد نظر شما باش نیست، یعنی اون چیزی که هفته 30-40 ساعت درگیرش باشید، خب گرفتن یه فوق لیسانس هیچ اشکالی نداره. بر حقیقت اون فوق لیسانس دیگر شما یا دکتر، حالا هر کدومش رو که صلاح میدونید، کمک میکنه که شغل و کارتون اون در رو به روی خودتون باز کنید. یعنی این کلیدی است برای گشودن یه در بسیار مهمی در زندگیتون، اصلا با توجه به اینکه ازدواجم نکردید که بشه به هر حال منابع اقتصادیتون از جانب همسرتون هم باشه. بنابراین من فکر کنم که پاسخ حتما مثبت، دلیل نداره که شما اون فوق لیسانس رو نگیرید. باز تکرار میکنم، اگر با آنچه که دارید نمیتونید کار بکنید، برای که اگر میتونید کار بکنید و درآمدی داشته باشید نزدیک به اون مدرک که باید بگیرید، بعدش خب یه پرسش این است که چرا از همینا استفاده نکنید. ولی اگر اینا رشته‌ای هستن که حداقل در امریکایی که هستید منبع درآمد نمیتونن باشن، شما مثل کسی است که فارسی حالا بلد بوده باید انگلیسی یاد بگیره تا بتونه اینجا زندگی کنه، مثلا فکر میکنم پرسشی باشه یا جایی برای تردید رو به وجود بگذاره.
بله ببینید، من البته من شروع کردم این دوره رو. سوال الان من این هست که میخوام اینو خدمت رو عرض بکنم، من تو زمینه های مختلف و پراکنده ای، یعنی متعددی بهتر بگم، میتونم خیلی کار بکنم و خیلی علاقه مندم به این کار رو بکنم و تواناییش رو هم دارم. منتها سوال من الان اینه که با داشتن یه بخشی از اونها که یه بخش زیادی از کاری رو که در واقع میخوام بکنم و مبناش یه سری از توانایی‌ها و استعدادهاست، در واقع نترالی اون رو دارم و نمیدونم، یعنی شرط که الان درش هستم اینه که هم با اون مدرک دکترا میتونم کار بکنم، همین فوق لیسانس دیگه‌ای رو که دارم میگیرم دوباره یک
شهر دیگه دوباره روی من باشه. خب چرا نه، سب کنید اگر میتونید با اون کار بکنید. ببینید، من تنها دلیلی که در سن 38 سالگی بعد از گرفتن چند تا مدرک دنبال مدرک دیگه میرم فقط ضرورت اقتصادی مالی برای گذران زندگی، ولی دلیل نمیگم، به دو دلیل. اولش این که چرا تا به حال مواظبش نبودم، ولی دومیش این است که شما از اون راه دیگرتون زندگی اقتصادیتون تأمین کنید. در این زمین اگر میخواید مطالعات و تحقیقات داشته باشید انجام بدید، حتی اگر هم میخواید مدرک بگیرید بگیرید، ولی در زمانی که دارید از مدرک قبلیتون درآمدتون رو کسب میکنید. باز دوباره نشستن مثلا 2-3 سال برای گرفتن مدرک اصلا هیچ توجیهی نداره، مگر آدمی که نمیخواد دست به کار بشه. من البته امیدم این بود که شما بعد از این همه مطالعه از گیجی در اومده باشید، ولی تا حالا ظرف 10-15 دقیقه من رو هم گیج کردید، برای که هنوزم پرسش نمیدم. ولی پاسخ من بدون داشتن اون اطلاعات در این حد کلی خیلی خیلی مشخصه: یک، اگر میتونید از اون راه زندگیتون رو بگذرونید و خودتون به دلایلی باش ستیزی ندارید، خب اون کار بکنید. دو، اگر میخواید در زمینهای دیگری هم آگاهی‌های بیشتر و برتری پیدا کنید، خب اون کارو بکنید. وقتی که همراه با داشتن مدرک بشه، ممکنه، من بسیاری از آدم ها رو میشناسم که 1-2 تا 3 تا مدرک دارن دنبال چهارمی میرن. من خودم کسی هستم که 2 تا فوق لیسانس اقتصاد روانشناسی از دانشگاه تهران ایران دارم، دکترای جامعه شناسی از اینجا دارم، رفتم ایران کار کردم برگشتم، ولی وقتی اینجا اومدم متوجه شدم که با اون مدارکی که من دارم کار اگر غیر ممکن نباشه مشکل. بنابراین فوق لیسانس سوم بعدن گرفتم، یعنی من فوق لیسانس سوم بعد از دکترام گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، برای اینکه بتونم بر اساس اون لایسنس بشم و بتونم کار روان درمانی سایکوتراپی بکنم. و الانم در حقیقت من از یه طرف لایسنس مریج فامیلی چایلد لایسنس مریج فامیلی تراپیستم، اسم رو عوض کردن MFT هم License Marriage Family Therapist، و به همجرد که حق کار روان درمانی و تراپی رو در این چارچوب دارم و اون من فوق لیسانس روانشناسی هم دارم، فوق لیسانس اقتصاد هم دارم، دکترای جامعه شناسی هم دارم. بنابراین روی CDI من اگر ببینید نوشته Sociologist and Licensed Marriage Family Therapist، یعنی این عنوانیست که عنوان رسمی منه که میتونم بهش اتکا کنم. برای دوستانی که لیسانس و فوق لیسانس دارن و خودشون اکونومیست میدونن، منم میتونم اون رو داشته باشم، ولی من تو اون کار نیستم، برای که لیسانس و فوق لیسانسش رو دارم. علتی که دارم اینو میگم، شما به دنبال اسم و عنوان نگردید. اگر توجیهی از نظر کار دارید، به نظر من گرفتن بعدی زو. اگر با قبلی میتونید، دیگه دلیلی وجود نداره که صبر کنید. شما من میگید دوست دارم، کاملا شما رو میفهمم. برید این رشته رو بعدن یا از طریق مطالعات شخصی یا از طریق مطالعاتی که ثبت نام کنید بگیرید، ولی درسای دوره فوق لیسانس و دکترا درسای معمولا تمام وقت نیستن که شما بخواید خودتون رو گرفتار آویزون کنید. حالا اگر فکر کنید غیر از این مطلب و صحبت نیست، باید پیام ها رو بشنویم ادامه بدیم، ولی اگر نه خداحافظین کنید. اگر مسئله این بوده، هر جور میل شماست. ممنون میشم، شنگار اشمن با ما باشید.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPN. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری، پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانشوی اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سان دیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
مجدداً بفرمایید.
بله عرض کردم خدمتتون مطالبم رو. این رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که بله این که خب من مشغوله به کار باشم، کارم رو زمین نگذاشتم، کارم رو دارم و حالا تصمیم یعنی در یک مرحله هستم روزم این که کارم رو دارم، یک در واقع انتیتی رو هم دارم تأسیس میکنم که ذات مستقل خودم مدیریتش بکنم. منتها در کنار این کارایی که دارم انجام میدم یک چیزی هست که نمیدونم مشکل کارکوزا هست. من نمیدونم خوشحال نیستم، راحت نیستم، اونی که میخوام نیستم. یک طوری در واقع میتونم چند نفر باشم، یعنی در نقش‌های کاملا متفاوت کارهای کاملا متفاوتی رو انجام بدم و به قدر زیاده که به قدر این شدیده که خودم در تنهایی خودم هم بارها با خودم فکر کردم که من ببینید خب نقش یک چیزیه که ما اون رو کاری که ما انجام میدیم این طور که من میفهمم، ولی اون چیزی که ما هستیم شخصیت ما برخوردار هست از یک کور، از یه هسته مرکزی که یک ثباتی درش هست، زمین که میتونیم کارهای متفاوت رو انجام بدیم. ولی با انجام یک کارهایی یا یک چیزهایی که من دوست دارم ولی انجام نمیدم اما میتونم بنویسم در موردشون یا اجراشون کنم در تنهایی خودم، احساس میکنم که من میتونم آدمهای دیگه هم باشم. یعنی با انجام اون کارا میتونم بفهمم که یه آدمی که یه کاری رو انجام میده یا در یه حالتیه چجوری میشه که اون کار رو انجام میده. همین ها باعث این شده که این دوتا، یعنی یه بخشی از این که من واقعا چیم و کدوم یک از اینا هستم، با این کارهایی که دارم انجام میدم و میتونه خیلی متفاوت باشه و هست در این حال هم پیوند بخوره و میخوام این دوتا رو اگه ممکنه یه روشن هست یا من تا حدی براتون روشن بیان کردم کمی در مورد توضیح بدم.
من فکر میکنم چرا این رو یه همچین تفکیک و تقسیم میکنه که بعدن به دنبال مسئله مربوطه به اون باشید. شما یه کسی هستید که هستید به عنوان یه انسان، حالا اینجا یه جا در ارتباط با پدر و مادر فرزندشون میشید، در ارتباط با خواهر و برادرها، خواهر و برادر بزرگتر، بعدم وقتی به یه مؤسسه میرید که مدیر و رئیسش هستید، رئیس اونجایید، وقتی هم که میرید دانشکده شاگرد اونجایید، ایفای این نقش ها هیچ کدام منافاتی با آنچه شما هستید نداره، در حقیقت یه جزی از شماست، درست مثل آدمی که واژه ها رو انتخاب میکنه به جای این لغت اون لغت رو، یا از زبان فارسی میره انگلیسی، از انگلیسی میاد فارسی. چرا اینو تبدیل به مسئله و مشکل کردید؟ اینکه من کی هستم، شما مجموعه همه این چیزها هستید و غیر از این نیستید، درست مثل یه بدنی که چشم، دست، پا است، گوش، دماغ. اینکه من کدامش هستم و هسته مرکزی، نه اونا بحثای فلسفی است که اگر تازه اصلا بحثی باشه ارتباطی به آنچه که من شما در زندگی فیزیکی و مادی داریم نیست. اونها یه گفتگوهاییست که یه دهی دارند و یه حرفایی هم اونجا میزنند و بیشترش هم به نظر من یه بازیست که مثل بسکتبال و فوتبال راه انداختن، خودشون هم دنبالش میدوند و یه توپی را انداختن دست 22 نفر میگن حالا ببینیم بر اساس این قواعد کی به کی گل میزنه. مسئله به همین سادگیست و خودتون شما درگیر اون نکنید عزیز. شما یه مقدار واقعیاتی که روی اونا نمیتونید پا بگذارید. واقعیت ها این است که ما در دنیایی هستیم که باید رابطه با دیگران داشته باشیم و یه رابطه نوعی که بهش رابطه اقتصادی یا شغلی میگن که بر مبنای اون درآمدی داشته باشیم که بتونیم حداقل احتیاجات یا نیازهای فیزیکی و حتی کمی روانی اجتماعی خودمون رو حل کنیم. بسیار خوب، شما از این راه میتونید انجامش بدید، راه های دیگه هم هست که هست، ولی اینکه دنبال خود حقیقی و واقعی و نمیدونم از این حرفایی که میزنید، اونها بحثاییش نیست که الان مطرح باشه. شما وقتی میرید میگید من این توانایی‌ها و مهارت‌ها رو دارن میگن به درد این کار می‌خورید، مثل راننده میگین بلدید، بله میشنید، ولی اگر به شما رو رفتید تو هواپیما گفتن خلبانی بلدید، شما رو نمی‌دونم ولی من میگم نه، تموم شد. این که هسته مرکزی وجودی من چه هست یا نیست، میل من به دانایی آگاهی چه هست یا نیست، اصلا اینجا بحث نیست عزیز. یعنی موضوع رو پیچیده‌اش نکنین. مسائل به مقدار به نظر من فلسفی و برخی از اوقات با بارهای شاید مذهبی، نمیدونم، اونا نباید موضوع صحبت شما در جهان واقعیت باشه. وقتی میخواد شما راه برید و شنا کنید، موضوع نمیخوام بگم اونا صفرن، ولی اونا اینقدر کمن که کسی به حساب نمیارد، چون در جهت شنا کردن راه رفتن. شما اصلا اونو راه کنید، به من میگید که میخواید جنبه ها و جلوه های دیگری از وجود خودتون رو تجربه کنید، حس کنید، احساس کنید، بر مبنای اون رو عمل بکنید، بکنید. این همون چیزیست که خیلی از آدم ها در حالی که شغل و کاری دارن، اصلا یه هابی دارن برای خودشون یا چند تا هابی دارن و تازه یه روزای هفته دست به یه کارهایی میزنن که نه به شغلشون و نه به هابیشون هیچ ارتباطی نداره و یا درگیر یا روابطی و یا فعالیت هایی میشن که شباهتی به بقیه زندگیشون نداره. و این رو همه گونه آدمی که اینقدر متفاوت و متنوع هست میتونه داشته باشه. چرا برای شما مسئله و مشکل شده؟ اینکه شما ناراحت یا ناراضی هستید، خب اونو میشه پیدا کرد که از چه چیز چه کاری ناراحت ناراضی هستید، اگر اصلا هستید. اگرم نیستید که نیستید، به هر حال شما قراره صبح که بلند میشید انتخاب کنید که میخواید این صبحونه رو بخورید یا اون، این لباس رو بپوشید یا اون، و اینا انتخاباییست که در مقابل شماست که باید انجامش بدید و قرار است که با آنچه که امکان شما هست انتخاب بهترتون رو بکنید. و همین، من واقعا در حدی که این همه شما توضیح دارید هنوز نفهمیدم، غیر از مورد اول که فکر کنم در حدی که من فهمیدمش پاسخ دادم، اصلا مشکل و مسئله شما چیه؟ شما 4 دقیقه بیشتر وقت ندارید اگر من حرفای شما رو تا به حال نفهمیدم.
شما خیلی لطف کردید، ممنونم، پاسخ دادید. این بخش همون متنوع بودن علایق و کارهای مختلف انجام دادن خیلی برای من و میل به انجام اون کارها، نه اینکه نخوام اون کارها رو انجام بدم و بهم تحمیل شده باشه، و انجام دادن همه اونها با هم دیگه، این برای من سوال بود که با داشتن همه این زمینه ها و این علایق، چطور میشه در واقع کدوم یک از اینا رو چطور باید انتخاب بکنم که کدوم رو میخوام انجام بدم، ضمن اینکه به همه اونا علاقه مندم انجام بدم و خیلی هم خوب میتونم انجام بدم و دوست دارمشون.
به هر حال ببینید عزیز، درست مثل یک کسیست که قراره غذا انتخاب کنه یا کفش، یک کسیست که قراره 100 دلاری که داره خرج کنه در این راه و اون راه. این که ما در این انتخابات دو دل باشیم همیشه هست، این که بعدن حتی پشیمون بشیم یا راضی بشیم کاملا وجود داره، ولی این واقعیت زندگی انسانه که شانسش در این باید باشه که انتخابای خوب و بهتر داره و چه انتخاب خوبش رو بکنه چه بهترش رو، به هر حال در مسیر درستی قرار گرفته. شما دلتون میخواد کارهای دیگه بکنین، بکنین. بسیاری هستن که ممکنه صبح اصلا برن ورزش، بعد از بیان سر کار، بعد با دوستانشون برن فرض کنید عرق خوری، یده برن سینما، یده برن یه باشگاهی ورزش کنن، یه گروهی برن هملسا را غذا بدن. یعنی خیلی راحت و آسوده آدم ها بعد از فراغت از کارشون ممکنه این گونه این روز رو انتخاب کنن برای انجامش. این که من میخوام همه کارهایی رو که دوست دارم و یا ممکنه انجام نه، اصلا در خصوص انسان چنین نیست، چون یه واقعیتی در جهان طبیعت هست که شما با هر انتخابی غالب اوقات بقیه انتخابا رو از دست میدید. شما روزی که این کفشتون رو پاتون کردید، تقریبا دیگه کفش دیگه نمیتونید پاتون کنید، تموم شد. یعنی انتخاب کفش رو کردید، حالا برخی از اوقات ممکنه یه لباس رو روی لباس دیگه بپوشید، ولی معمولا کفش رو روی کفش نمیپوشن مگر در یه شرایط خاص. و یا در خصوص غذا، شما حتی ممکنه دو سه جور غذا رو سفارش بدید، از هر دو سه تاش بخورید، ولی یه حدی که میرسه به هر حال شما باید خوردنتون رو متوقف کنید. من فکر کنم موضوعی در این حد و در این سطح معمولا کاملا شناخته شده است. به هر حال کارتون را اگر دارید که انجام بدید، اون پایه شماست. اینکه بخواید در زمینه دیگر رشته آگاهی پیدا کنید چه خوب، اینکه بخواید فعالیت های دیگری داشته باشید ای بسا بعد از این همه مدت که درس خونید شاید هم بهتر. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که برای دوستانی که در مناطق دیگه شرق امریکا و کانادا هستن، من شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا هستم، منطقه واشنگتن دی سی و مریلند. 4 کنفرانس خواهم داشت، 18 و 19 در نیویورک خواهم بود. 4 کنفرانس خواهم داشت بعد از ظهر، 3 تا 6 و 7 تا 10. همین برنامه رو در چهارشنبه 20 در بوستون خواهم داشت، نه هیوستون، بوستون ماساچوست، بوستون. و پنجشنبه 21 در شیکاگو خواهم بود، شنبه 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت که معمولا شنبه و یک شنبه 2 تا 5، 6 تا 9 و دی وسط هفته 3 تا 6 و 7 تا 10. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه